بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا لكل شيء فخذها بقوة و امر قومک یأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقین. گفتگوی ذات اقدس اله با موسی کلیم طرزی انجام میشد که نه در اصل کلام بودن این کلام بودن سخن الهی جا برای تردید بود، نه در محتوای آن، یعنی وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه هیچ تردیدی نداشت که این کلام الله است اولا و مضمون او هم مشخص است ثانیا، نیازی به فکر نداشت که این علم شهودی اونها به علم حصولی تکیه کند، دلیل اقامه کنند که طبق فلان دلیل این سخن کلام خداست یا طبق فرون برهان منظور این سخن این است، بلکه اصل کلام بودن مشهود موسی کریم سلام الله علیه بود و محتوای کلام هم مشهود موسی کریم بود، زیرا در منطقه وحی شیطنت راه ندارد. یک، وقتی شیطنت راه نداشت جا برای باطل نیست. دو، وقتی جا برای باطل نبود هرچه حق وجود دارد حق است. این سه، جایی که همه موجوداتش یک سنخ است اصلا شک وجود ندارد، شک چه چیز خوب باشد چه چیز بد. این چهار بیان این امور اربعه این است که اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن هیچ کتاب دیگری وجود نداشته باشد از کتابهای عادی حوزه و دانشگاه، هر شخص هر کتابی را در این کتابخانه ببیند یقین دارد این قرآن است، چون در این کتابخانه غیر از قرآن کتابی نیست. هر جا شک است حتما باید دو چیز باشد، یکی الف و دیگری با، تا بیننده در باره یک شیء مرئی شک بکند که آیا این چیزی که من دیدم الف است یا باز. اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن چیزی نبود، کتاب دیگری نبود، هر کتابی را که انسان از نزدیک یا دور ببیند یقین پیدا می‌کند این قرآن است، چون کتاب دیگری نیست. شک هر عبران است که در یک محدوده دو چیز باشد، یکی الف دیگری با، اونگاه بیننده یک شیئی را میبیند شک میکند که این شیئی که من دیدم الف است یا با. چه این که در محدوده شیطنت شیطان هم چیزی جز باطل چیزی دیگر نیست، اگر کسی در فضای شیطنت حرکت کرد هر چه دید یقین دارد باطل است، چون جاست حق وجود ندارد. خب منطقه وحی این چنین است، چون تمام بطلان از ناحیه شیطنت است، این یک. و شیطنت هم به شیطان هم در منطقه وحی رجیم است و مرجوم است و مطرود است، دو. پس شیطان در منطقه وحی اصلا وجود ندارد، سه. اگر شیطان نبود، شیطنت نبود، جا برای باطل نیست، و اگر جا برای باطل نبود، جا هم برای شک نیست. لذا انبیا اصلا شک نمی کنند تا شکشون را به وسیله چیزی برطرف بکنند. هیچ پیغمبری در تلقی وحی الهی شک نکرد. و ما اگر خواستیم اون علم شهودی و کشفی اونها را با علم حصولی خودمون تنظیر کنیم، مثل این است. ما در امور نظری شک داریم، برای اینکه امور نظری دو قسم است، بعضی مطابق واقع است، بعضی مطابق با واقع نیست. لذا یه مطلب نظری و پیچیده که ما ارائه کردن، ما در تلی امر شک داریم، نمیدونیم صحیح است یا نه، تا اون را بر معیار برهان و بدیهیات اولیه عرضه کنیم. اما درباره بدیهیات یا اولی که قبل از بدیهی قرار دارد، ما درباره استحاله اجتماع نقیزین اصلا شک میکنیم، چون او یه چیزیست که شک او دلیل است بر وجود او، اقرار او دلیل است بر وجود او، انکار او دلیل است بر وجود او. اگر کسی منکر اجتماع نقیزین باشه، استحاله باشد، دلیل است بر اینکه این حق است، و اینکه انکار بالا انکار جمع نمی شود. اگر اقرار کند، دلیل است بر اینکه حق است. اگر شک کند، دلیل است بر اینکه این حق است، چون شک و لا شک جمع نمی شود. چیزی که اثبات او، اثبات اوست، نفی او، اثبات اوست، تردید او، اثبات اوست، این چیز میشه اولیه بذات که فوق بدیهی است، فوق الکل و اعظم من الجوز است، فوق الاربعه و زوج است و مانند اون. اونا برهان پذیرن، منتها برهان نمیخوان، اولی است، برهان ندارد. خب ما در علم حصولی همچه فضا و منطقی داریم، همونطوری که در فضای علم حصولی جا برای شک نیست، در منطقه وحی انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام هم این طور است. لذا موسی کریم سلام الله علیه در هیچ کدام از این دو امر، یکی اصل کلام بودن، یکی محتوای کلام او، تردید نداشت. مطلب دوم آن است که درباره اقتران انسان کامل و قرآن کریم و عدم افتراق اینها که لن یفترقا، آیا ممکن است که اسماء مستعصره استثناء بشود یا نه؟ یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان الله علیه تهون تلیعه وصیت نامه شون دارن. اون وصیت نامه بعضی از جملات شرح میخواست و شرح هم شده است. به شرح وصیت نامه شاید در حدود 10-12 صفحه باشد که شرح هم این جمله هاست، البته بقیه که شرح نمیخواست. معنای اطرت، معنای اسماء مستعصره، معنای هماهنگی قرآن و اطرت، این گونه از مسائل بود که شرح میخواست، شرح شده. به اون شرح مراجعه فرمایید تا روشن بشد که آیا اسماء مستعصره ظهور کرد یا نه. اگر ظهور نکرد، کامل در ذات اقدس اله بود، چون استعصار در مقابل ایثار است. ایثار آن است که دیگری را بر خود مقدم بداریم، که به یؤثرون علی انفسهم روکان بهم خصاصه. استعصار مقابل ایثار است، خودمون را بر دیگری مقدم بداریم. ذات اقدس اله این اسما را استعصار کرد، یعنی برای خودش انتخاب کرد، ظهور نکرد با این اسما. این اسما اگر مستعصر در ذات حق باشد، ظهور نکرده باشد، خب نه تو قرآن است نه در اطرد، چیزی در قرآن نیست که اطرد نداشته باشد. اگر ظهور کرد، الا ولابد در هر دو ظهور کرد. چرا؟ برای اینکه این قرآن یا دومین ظهور است یا اولین ظهور. اولین ظهور که انسان کامل است، قرآن یا همتای اوست یا بعد از او. قرآن بالاخره کلام خداست، حرف خداست، حرف خدا فعل خداست، مثل اینکه انسان کامل و خلیفه خدا فعل خداست، حرف خداست، کلمت الله است. منتها اون کلمه تکوینی است، این کلمه تدوینی. بنابراین قرآن بالاخره یا اولین ظهور است که همتای اونهاست، یا نه دیگه فوق انسان کامل فرض نداره، چون اول ما خلق الله نور و نبی صلی الله علیه و سلم. خب بنابراین این اسماء مستأثره اگر ظهور کرد حتما انسان کامل اسماء مستأثره را میدان، اگر ظهور نکرد که خب نه در قرآن است نه در اعتراض. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، نه یعنی از اون به بعد تفرقه پیدا میکنن، از اون بعد تازه اول وصال است. همه تشنه ها را این دو کوثر و این دو منبع زلال به اون منبع اصلی میرسانند، همه را سیراب میکنن. تازه بیگانه ها اونجا آشنا میشوند، اینا که آشنا هم بودن که از هم جدا نمیشوند که حتی یردا علی الحوز، تا اونجا که پایان راه هست با هم هستن. اون وقت اونجا که تازه اول انس و الفت و وصال است، که اونجا که جای تفرقه نیست. که مطلع بعد این که این حدیث شریف را که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل شده است، که هم مرحوم کلی نقل کرد هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه، این مورد اعتماد این دو بزرگوار هست و شارحان اصول کافی هم با عنایت این حدیث رو شرح کردن، با عنایت خاصی شرح کردن. مشکل این روایت این است که این مرفوع است، چون این شخص خودش وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رو ادراک نکرده است. باب چهلم از ابواب کتاب توحید صفحه 283 روایت دوم، حدیثی است که مرحوم صدوق در کتاب توحید از وجود مبارک امام سجاد نقل بکنند. منتها این روایت مسند است تا به عاصم ابن حمید میرسد. عاصم ابن حمید چون محضر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را نقل کرده است، نقل درک نکرده است، از این جهت این حدیث مرفوع است، مرفوع است. شارحان اصول کافی هم به این نکته توجه داشتن، مخصوصا مرحوم سعد متعلقین دارد به این که چون عاصم ابن، چون ایشون یه بحث رجالی خوبی در آغاز هر حدیث دارد، دارد به این که چون عاصم ابن حمید محضر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه درک نکرده است، از جد مرفوع است. حالا باید دید که طریقی که مرحوم صدوق از یک سو و طریقی که مرحوم کلینی از سوی دیگر مشیخه اینا باید مشخص بشود، تا روشن بشود که آیا این دو روایت پیش این دو بزرگوار از وثاقت و طمأنینه برخوردار است یا نه. ممکن است مرفوع باشد ولی پیش اینها مورد وثوق باشد. از وجود مبارک امام سجاد سوال شد که توحید چیست؟ فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقونه فانزل الله عز وجل قل هو الله احد. این سوره مبارکه اخلاص نازل کرد و همچنین بل آیات من سوره الحدید الى قوله تعالی و هو علیم بذات الصدور فمن ورا فمن رام ما وراء هنالک هلك. خب نمی شود گفت به این که این دو این سوره توحید و همچنین اوائل سوره مبارکه حدید این با سایر آیات فرقی ندارد و هر کسی عربی مبین را آشنا باشد میتواند بفهمد. این طور نیست. حالا شما تجربه کنید، یک کسی که طلبه هم باشد، اهل حجاز هم باشد، عربی مبین هم خونده باشد، 18 سال درس هم خونده باشد، بعد دیگه به کتاب تفسیر بزرگان مراجعه نکند، ازشون سوال بکنید چطور ثالث ثلاثه کفر است و رابع ثلاثه توحید ناب. همین قرآن رو در جلو بگذارید، او هم در خدمت قرآن دعوت کنید، بگید چطور ذات اقدس اله در سوره مبارکه مائده تثلیث را کفر میداند. یعنی آیه 73 سوره مبارکه مائده این است که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این یک، که ثالث ثلاثه میشه کفر. ولی در سوره مبارکه مجادله، در اون سوره مجادله آیه 7 رابع ثلاثه میشه توحید. آیه 7 سوره مجادله این است که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه. رابع ثلاثه خداست. ولا خمسه الا هو سادسه ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معه. ثالث اثنینم خداست، چون اکثر و اقل همه را هم این آیه ذکر کرده. خب چطور ثالث اثنین این توحید ناب است اما ثالث ثلاثه کفر است؟ صرف این که آدم 18 سال درس بخونه یا عربی بدونه که قرآن فهم نیست. اگر نبود این همه روایاتی که ائمه فرمودن و این شاگردان خاصی که تربیت کردن و این رشته های تفسیری که پیروان اهل بیت عرضه کردن، که مشخص نمیشد که چطور ثالث ثلاثه کفر است اما ثالث اثنین توحید است، یا رابع ثلاثه کفر است رابع اربعه کفر است رابع ثلاثه توحید است. چون این چنین است، ذات اقدس اله در سوره مبارکه نساء در بطلان جبر و تفویض به اثبات امر بین الامرین اونجا فرمود به این که فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، با اینکه اینا حجازی بودن دیگر، مدت های هم اعتراض میکردن. آیه 77 و 78 سوره مبارکه نساء این بود: اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چرا این حرف نمی فهمن؟ همه من عند الله هست اما همه من الله نیست. حسنه من الله است و من عند الله، سیئه من عند الله است اما من الله نیست. خب اینم بی عربی مبین است، اونم چند سال درس خوندن. فرمود که قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. ما اصابک من حسنتین ف من الله اما و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. پس از سیئتو من الله و من عند الله، از الحسنتو من الله و من عند الله، از سیئتو من عند الله ولی و لیس من الله. با این کتاب عربی است. و ارسلنا للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. بنابراین اون روزگار خیلی از معارف حل نشده بود. بعد هم تازه برای خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه که احادیث فطرت معنا میکند، ببینید چقدر پیچ و خم مبتلا شده است. برای خود مرحوم صدوق حل نشد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه، ما دیگه بعد از ائمه چشمون به همه اینها باز است و روشن است و انتظار شفاعت بعد از ائمه از اینا داریم. اینا آدم های کوچیکی نیستن. مرحوم صدوق یه وقتی هم به عرضتون رسید که مرحوم صدوق، یعنی اون صدوقی که من لا یحضر روش که همین کتاب توحید مالشون است، پدر بزرگوارش که خدمت حضرت میرسید در قم مدفون است، ولی خود مرحوم صدوق که صاحب من لا یحضر است و صاحب توحید است و اون کتاب های معروف، ایشون در ابن باوی مدفون است، در ابن باوی تهران، که بزرگان از علما و حکما و فقها دور قبر مرحوم ابن باوه اونجا اجتماع کردن و علمای زیادی اونجا به خاک سپرده شدن. مرحوم علی حکیم رضوان الله علیه که این شیخ مشایخ ما بود، بسیاری از اساتید ما به یک واسطه و بسیار اساتید ما به دو واسطه پیششون درس خوندن، مرحوم آقلی حکیم معروف، چون اون روز فلسفه های رسمی تهران رو مرحوم آقلی حکیم تدریس میکرد، صاحب بدایع الکلام. ایشون یک کتاب رساله دارد در معاد به عنوان سبیل الرشاد فی علم المعاد. ایشون یعنی مرحوم آقلی حکیم که ساریان متمادی، افرادی مثل مرحوم عاشق عبدالنبی که عاشق عبدالنبی استاد مرحوم اشرف تقی عاملی بود، اشرف تقی عاملی همان است که اون شرح منظومه را با اون تعلیقاتشون بیان کردن. سیدن استاد مرحوم طباطبایی شاگرد آسو حسین بادکوبی است، او شاگرد یکی از بزرگان است که او شاگرد مرحوم آقلی حکیم است. این اساتید ما یا به یک واسطه شاگردیشونن، مثل مرحوم فاضل تونی که شاگرد مرحوم اشکوری است، مرحوم اشکوری شاگرد مرحوم آموز هاشم اشکوری، اون بزرگوار شاگرد مرحوم آقلی حکیم است. بعضی به دو واسطه مثل مرحوم شعرانی، مرحوم الهی، اینا به مرحوم طباطبایی، اینا به دو واسطه شاگرد آقلی حکیم هستند. مرحوم اشرف تقی عاملی، مرحوم فاضل تونی، مرحوم فاضل تونی که اون وقت یعنی بیش از 40 سال قبل برای ما تدریس میکرد در آستانه بین 80 و 90 بود، اینها به یک واسطه شاگرد مرحوم آقلی حکیم هستند و این بزرگان به دو واسطه شاگرد مرحوم آقلی حکیم. مرحوم آقلی حکیم در اون رساله سبیل الرشاد فی علم المعاد در همون اوائل رساله دارد بحث معاد، دارد که من دیدم اوضاع تهران متشنج است، یه خبر جدیدی است. سوال کردم چیه؟ گفتن به این که قبری در ابن باب، قبری اونجا به اون هنوز معروف نبود، در همون اون قسمت اون قبرستان در اثر بارش باریان یا سیل یا علل و عوامل دیگر فرو ریخت، بعد یه بدن تازه‌ای در آمد، بعد دیدن که مال ابن بابوی هست، یعنی محمد ابن علی ابن بابوی قمی. این حداقل 800 سال بعد از رحلت اوست دیگه. و غالب این بزرگان و متدینین تهران آمدن زیارت کردن رفتن. مرحوم آقلی حکیم در اون کتاب سبیل الرشاد فی علم المعاد میگوید که من چند روز صبر کردم، اوضاع آرام شد، خودم رفتم دیدم، دیدم بله این بدر مطهر تازه است. خب 800 سال است، اونم ناقلش دیگه آدم معمولی که نیست که، این آقلی حکیمه. خب اینها یه همچه کسانی هست که ما بعد از ائمه به شفاعت اینا امیدواریم. همین مرحوم آقای مرحوم محمد ابن علی ابن بابه قمی قدس رو یک کتابی داره به نام اعتقادات، عقاید ما این است، اعتقاد ما این است. بعد از ایشون مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه آمده، اون وقت با نقد تند، چون مرحوم شیخ مفید به نظر ما معلم اول است در کلام در امامیه، در بین امامیه او در علم کلام معلم اول است، کتاب نوشتن دلیل ملایی نیست، اینقدر این ملک نقال حرفا را جابجا میکند که الا ماشاءالله. اگر کسی بتواند مؤسس حوزه فکری باشد و شاگردان مثل سید مرتضی و سید رضی و مثل شیخ طوسی رو، شاگردان فاضل مثل شیخ طوسی مثل سید مرتضی اینا رو تربیت کند و درس نفسگیر بدهد. نفسگیر یعنی درسی است که فاضل طلبه هرچه مثل شیخ طوسی باشه نفسش در محضر استاد بند میاد، هرچه بخواد اشکال کنه میونه نمیشه. این همچه استاد رو میگن ملا. خیلی ها کتاب نوشتن اما معلوم نیست از کجاها گرفتن، اما اون آدمی که بتونه در حوزه نجف شاگردانی مثل شیخ طوسی و اینا بپرورونه و در رشته های فراوان و درس های نفس گیر بده، او آدم ملاست. همین تهذیب مرحوم شیخ طوسی شرح مقنعه مرحوم مفید است. مقنعه یک قسمتی مربوط به اصول دین دارد، یک قسمت مربوط به فروع دین. مرحوم شیخ طوسی اون بخش مربوط به فروع دین را شرح کرده، شده تهذیب. این تهذیب شرح روایی اون بخش فقهی مقنعه است، اما اون بخش اعتقادی و اصول دین را مرحوم شیخ طوسی میگه من فرصت نکردم، به این آسونی هم جرأت نمی کنم، خیلی وقت میخواد. خب میبینید اونجا که سخن از نقل حدیث و اینهاست، تهذیب دوره مفصلی است که به تعبیر مرحوم فیض در وافی استبصار مرحوم شیخ طوسی بزعتون من التهذیب، این تازه پاره تنه او. خب راستم گفته، اگه کسی استبصار را در کنار تهذیب قرار بدهد معلوم شود این استبصار بزعه ای پاره ای از تهذیب است. تهذیب چیز دیگه است. تازه تهذیب را با استقلال می نویسد، می گوید که اون بخش مربوط به اعتقادات و اصول فرصت نکردم، وقت فراوان می طلبد و ماننده. شیخ مفید به نظر ما متکلم معلم اول است در کلام امامیه. این همه این مطالب مرحوم صدوق رضوان الله علیه تقریبا جل لولا الکل را رد میکنند. بعد میگه شما در بحث‌های حدیثی مقدمید، چرا آخه در این گونه از مسائل وارد میشید؟ شما اعتقادات مرحوم صدوق نگاه کنید. یک، نقدی که مرحوم شیخ مفید بر عقاید و کتاب اعتقادات صدوق نوشته ببینید. دو، اون تعبیر حاد مرحوم شیخ مفید را نسبت به صدوق رضوان الله علیه ما ببینید. سه، تا معلوم میشه که این احادیث حتی درکش مقدور صدوق هم نبود. البته شیخ مفیدها حساب دیگری دارن، شیخ مفیدها صدوق، شیخ طوسی ها اینا یه حساب دیگری دارن، اونایی که محدثن حساب دیگری دارن. خب بنابراین الان همین کتابی که ما در خدمت او هستیم، جوامع بشری در خدمت او هست، خیلی هستن چند سال درس میخونن، عربی مبینم میدونن، اما میرن که ازشون سوال بکنید که چطور ثالث ثلاثه کفر است، رابع ثلاثه توحید، تازه برای اولین بار شاید به این سوال بپردازن. این نست که نمیشه گفت به این که حالا چون کتاب عربی مبین است همگان در هر عصری میفهمن. مطلب بعدی این است که افراد عادی، علمای عادی، بالاخره علمشون حصولی است، خطا بردار است، حد اکثر اینه که اینا عادل باشند دیگه، معصوم نیستن. ولی انبیا، خواه انبیای بنی اسرائیل خواه غیر بنی اسرائیل، علمشون خطا بردار نیست، شهودی است، معصوم است. چگونه می شود گفت که علمای عادی معادل انبیای بنی اسرائیل هستند و مانند آن؟ اگر چنون چه، اما چرا انبیای بنی اسرائیل؟ برای اینکه غالب انبیایی که ذات اقدس الهی قصصشون رو در قرآن کریم نقل کرد انبیای ابراهیمی هستند و فرزندان اسحاق و یعقوب هستند. اگر داوود هست، اگر سلیمان هست، اگر عیسی است، اگر موسی است، اگر یحیی است، اگر هارون است، اینا همه انبیای بنی اسرائیل هستند دیگر. از این جهت انبیای بنی اسرائیل نقل کرد. ولی معصومین که علمای واقعی هستند، البته کاملا درباره اینها هرچه بگوین جا دارد، درباره این چهار ذات مقدس هرچه بگوین جا دارد. نه، برای اینکه بالاخره مرحوم شیخ مفید از راه درس و بحث و علم حصولی بود، تجدید نظر، و خود مرحوم شیخ مفید با عظمت همه عظمتی که دارد بالاخره تجدید نظر دارد. یه وقتی فهمید که اون مطلب رو من قبلا اونجا گفتم، بعد معلوم شد درست نیست. خود مرحوم شیخ مفید رضوان الله تجدید نظر دارد و اشکالی بر خودش، بر خودش اشکال میکنه. غالب علما ما اینطورن دیگر. اینطور نیست که یه مطلبی رو که در اوائل عمر بهش رسیدن تا آخر همون مطلب باشد که بعد تجدید نظر میکنن. و این درباره وحی و نبوت که این چنین نیست که. خب بنابراین نمیشه علمای عادی را با معصومین قیاس کرد، اما با انبیا قیاس کرد. اما اینکه وجود مبارک امام فرمود نحن العلماء، درباره اونها هر چه بگویند جا دارد. برهانش هم برهان قرآنی است، برای اینکه اینها همتای قرآنن. یک، قرآن طبق چند دلیل مهیمن و مسیطر بر کتب آسمانی دیگر است. دو، هر پیغمبری تا سقف کتاب خود برد علمی دارد. سه، پس اونها در حدی هستن که میشود گفت این 14 معصوم علیهم السلام بر اونها فضیلت داره. شما میرید وقتی که سخن قرآن مطرح است، مثلا انجیل و تورات و اینها که مطرح میشود، میفرماد به این که اینها مصدق یک دیگرن، اما سخن از قرآن که می آید از تصدیق بالاتر می رود. آیه 48 سوره مبارکه مائده این است: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. چون که در سوره مبارکه صف هم از این بیان سیدن استاد رضوان الله عظمت قرآن را نسبت به صحف انبیای سلف استفاده می کند. آیه ششم سوره مبارکه صف این است: و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات. من نسبت به تورات مصدقم، هر کاری که موسی کریم کرد میگم درست بود، هر وحی که او آورد میگم درست بود و مانند آن. اما نسبت به آینده نه تنها مخبرم بلکه مبشرم. نفرمود من شما رو گزارش میدم از یه پیغمبری که بعد خواهد آمد، فرمود به مبشرن به رسول یعتی. بیان سیدن استاد رضوان الله این است که از این که به پیامبر خاتم بشارت میدم معلوم شد اوی چیزی آورد که رهاورد خاص خودشه، یه حرفای نو داره. اگر همین حرفا باشه که دیگه بشارت نداره، که میشه اخبار. بین مخبر و مبشر این فرقه. مخبر یه مطلبی رو گزارش میده که آدم خوب میفهمه، مبشر اون گزارشگر ویژه است، یه خبری به آدم میده که در بشری آدم اثر میکنه. بشارت رو بشارت گفتن برای اینکه یه خبری است که در بشری آدم نشاط ایجاد میکنه. عیسی مسیح سلام الله علیه نگفت که من نسبت به گذشته مصدقم، نسبت به آینده مخبر، همون نسبت به آینده مبشرم. یعنی چیزای نوی بد میاد، چیزای تازه میاد. پس به این دو دلیل قرآنی، قرآن چیزی دارد که صحف انبیای قبل نداشت. یک، هر پیغمبری هم تا سقف کتاب خود آگاهی دارد. این دو، پس موسی و عیسی و انبیای بنی اسرائیل علیهم السلام که حافظان شریعت اینا هستند تا سقف عهدینن سه، و اهل بیت تا سقف قرآن کریمن چهار، پس مهیمن بر اونها هستند پنج. این راه دارد. اما درباره علمای عادی که نمیشه چند میتونی حرف زد. خب چون هر پیغمبری تا کتاب خود دعوت میکند، اگر دعوت او بیش از اون باشد با در کتابش باشد دیگه. بالاخره اینا عام دارن، خاص دارن، اخص دارن، حواریین دارن، عده‌ای هم بودن که به همراه موسی کریم تیل عرض داشتن. خب همه را عیسی مسیح همراه اون حضرت بودن، عیسی مسیح سلام الله علیه اونا رو تربیت کرده. اگر عیسی مسیح حرفی داشته باشد بالاخره باید از کتابش بر بیاید، یا حدیث قدسی است بالاخره، چون حدیث قدسی هم همینه، حدیث قدسی مونده از اونها هم در دسترس صاحبان عهدین هست، و حدیث قدسی اهل بیت هم هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالیش نقل میکند بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، سال ابن حفصه است ظاهرن با یک بنوان سرپرست یک وفد و هیئتی آمدن خدمت امام صادق سلام الله علیه بنوان عرض تسلیت. این سالم که نماینده این هیئت بود رفت خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای عرض تسلیت. به حضرت عرض کرد که ما بسیار متأثریم، متأسفیم، کسی را از دست دادیم که با اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ندیده بود وقتی میگفت قال رسول الله کسی جرأت نداشت ازش سوال بکند که شما که پیغمبر را ندیدی از کجا از پیغمبر نقل بکنید. یه همچی کسی را ما از دست دادیم. یعنی امام باقر سلام الله علیه از راه وحی و الهام با پیغمبر ارتباط دارد. وقتی امام باقر بفرماید پیغمبر چنین گفت همه قبول میکنند، با اینکه وجود مبارک امام باقر در زمان پیغمبر به دنیا نیامده بود. این حرف را به محضر امام صادق عرض کرد. مرحوم مفید نقل میکند که وجود مبارک امام صادق مقداری تأمل کرد و بعد سر بلند کرد و گفت قال الله سبحانه، که حدیث را از ذات اقدس اله نقل کرد که جز احادیث قدسی است. حدیث شمین است که اگه کسی در راه خدا صدقه بدهد، ان الله سبحانه و تعالی یربی صدقه شما را کما یربی احدکم فیل بهو، همونطور که شما یک غزالی داشته باشید، بچه آهو داشته باشید، بچه گوسفند داشته باشید، کم کم ای رو بپرورانید بزرگ میشه. اگه کسی یک درهمی صدقه در راه خدا بدهد، خدا او رو میپروراند. اصل حدیث این است. خب مرحوم مفید میگوید که وجود مبارک امام صادق تأمل کرد، بس هر برداشت مستقیما از خدا نقل کرد. این که وحی تشریعی که نیست، که اینا جز احادیث قدسیه است. سالم ابن ابی حفظه گفت من حساب هم کردم. اینا اینن، اینا در باری اینها احادیث قدسی، اون وحی تشریعی با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تموم شد، اما این وحی های تسدیدی، الهامی، تفسیری، تعلیمی، اینا که تا ظهور حضرت برای الانم برای حضرت هست که قطع نمی شود، که اون چی که به علومی است که مربوط به تعلیم کتاب و سنت است، تفسیر اینهاست. وحی تشریعی البته به انقطاع پیغمبر منقطع شد که فرمود وجود مبارک هستمی بعد از رحلت پیغمبر سلام الله علیه ما، فرمود لقد انقطع به موته که ما لم ینقطع به موت احد. این تو نهج البلاغه است. اما اون وحی که قطع نشد که سال ابن ابی حفصه بگه ما حسابمون کردیم، نسبت به اینها البته راه باز، اما نسبت به دیگران نه. اما اینها به برکت اهل بیتن، خودشون هم اعتراف دارن، یا اشتباه میکنن یا اگر رسیدن به برکت اهل بیت رسیدن، اما نه اینکه همه مراحل را، چون سفر من الله الی الله غیر متناهی است، چون اسماء الله که متناهی نیست. این هر کسی مثل اینکه واردی اقیانوس نامتناهی شد، یه گوشش دور زد و برگشت. اون وجود مبارکه هست امیر که دارد آه من قلت ذات و بعد سفر به طول طریق، اون سفر من الله الی الله است، وگرنه سفر من الخلق الی الحق را که حضرت مکرر طی کرد و مشکلی نداشت. از خلق به خالق رسیدن را کسی که میگه لم اکن اعبد ربا لم اراک، مشکل ندارد. این سفر که طولانی نیست، اون سفر من الله فی الله الی الله است، سفر دوم است که طولانی است. خب بله، این همون اهل بیت علیهم السلام هستند. بله، چون آخه فرمود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس همج. اونجا حضرت فرمود که علمای واقعی ائمه علیهم السلام هستند و شاگردان اینها متعلمی علی سبیل نجاتن، بقیه حکم دیگری دارد. خب اون چه که به عنوان استفا نقل شده است، بیان شد که اگر استفا با علا متعدی بشود، معنی افضلیت و ترجیح را دارد، و اگر چون چه با علا نباشد، معنی صفوت نفسی است. در باره وجود مبارک مریم سلام الله علیها، اون استفای اول استفای نفسی است که ان الله استفا، که تو صفیت اللهی، فضیلت داری، اما علی نساء العالمین که نیست. تا ما بگوییم که ظاهر آیه این است که وجود مبارک مریم بر همه زنهای عالم فضیلت دارد، اون استفای دوم ان الله استفا که و تحرک و استفا که علی نساء العالمین، اون استفای دوم به معنای افضلیت ترجیح است. اون ترجیح مربوط به فضیلت‌های نفسانی نیست، مربوط به این است که در بین همه زن‌های عالم این خصیصه مال توست که بدون همسر مادری. این مربوط به علم و کمالات او نیست. اونچه که مربوط به علم و کمالات اوست که در اول ذکر شده مطلق نیست، اونی که مطلق است راجع به همین جریان مادر شدن است. بقیه بحث برای روز بعد ان شاء الله. الحمدلله.